سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه هم به پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که شمار کودکان کارگر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. این اداره به روز دوشنبه گفت که از میان هر 5 کودک یکی آنها برای تأمین مصارف خانواده خود به کار مشغول است. بر اساس آمار اداره نجات کودکان یا Save the Children، در سال گذشته میلادی 1 میلیون کودک در افغانستان به کار مشغول بودند. یک مقام ارشد سازمان جهانی غذا گفته که جنگ‌ها و تغییرات اقلیم شهروندان افغانستان را به شدت زیانمند کرده است. بر اساس بیانیه حکومت طالبان، کارل اسکاو، معین اجرایی سازمان جهانی غذا، این سخن را بروز دوشنبه در دیدار با ملا عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرد. در ادامه به نقل از اسکاو آمده که این سازمان در کنار مردم نیازمند در افغانستان می‌ایستد و برای جلب کمک‌های بشری تلاش می‌کند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد در افغانستان میلیون‌ها تن به شمول زنان و کودکان به غذای کافی دسترسی ندارند. این سازمان افزوده که در افغانستان تنها 6 میلیون تن یک گام با قحطی فاصله دارند. 22 سرباز آمریکایی به اثر سقوط هلیکوپتر در شمال شرق سوریه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی ایالات متحده اواخر روز دوشنبه بدون اعلام علت حادثه گفت که رویداد به روز یکشنبه رخ داد. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده سنکام گفته که 10 تن از نیروهای این کشور زخمی به مراکز صحی مجهز بیرون از منطقه منتقل شدند. قماندانی مرکزی که بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه نظارت میکند اعلام کرده که هیچ گونه شلیک از سوی دشمن گزارش نشده، اما افزوده که علت این حادثه زیر بررسی است. مقامات فرماندهی مرکزی ایالات متحده فوراً به درخواست‌ها برای اطلاعات بیشتر پاسخ ندادند. حدود 900 پرسنل آمریکا به عنوان بخش از مأموریت مبارزه با بقایای داعش در سوریه مستقرند. نیروهای آمریکا در سال‌های اخیر به گونه مکرر هدف حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران قرار گرفتند. رافائل گروسی، رئیس انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد، پس از سیلاب شدید برای ارزیابی وضعیت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا به اوکراین رفت. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از توییت روز دوشنبه آقای گروسی نوشت که نیروگاه زاپروژیا پس از سیلاب با خطر احتمالی کم آبی روبرو است. زاپروژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا است که پس از حمله روسیه به اوکراین تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. پس از تخریب خاکوفکا، بزرگترین بند روی دریای دنیپر در اوکراین، سیل هزاران خانه را با خود برد. اوکراین روسیه را به خاطر تخریب این بند مقصر می‌داند، اما روسیه مدعی است که خود کیف در این مورد دخیل است. با سلسله مسابقات جام جهانی، جام قهرمانی ملت‌های آسیای مرکزی، تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران امروز به میدان می‌روند. بازی 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم امور زاکوف در بشکک آغاز خواهد شد. افغانستان در حال با ایران یکی از تیم‌های قوی منطقه رقابت می‌کند که در نخستین بازی در این سلسله مسابقات اخیراً 1-0 به تیم میزبان قرقیزستان باخت. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا در یک بازی تست به مسافه هم خواهند رفت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، راشد خان، ستاره کرکت افغانستان، در این مسابقه حضور نخواهد یافت. چند پیش راشد خان هنگام تمرین پیش از بازی با سریلانکا در ناحیه کمر احساس درد کرد و دکتران به او توصیه کردند تا استراحت کند. تیم کرکت افغانستان در سال 2018 جواز اشتراک در مسابقات تست را یافت و از آن زمان تا کنون از 6 مسابقه تست در 3 مسابقه برنده برنده شده. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به شمول راشد خان در سال 2019 در مسابقه تست مقابل بنگلادش پیروز شده بودند. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند.
بیشتر خانم ها در شهر، قریه‌جات، ولسوالی ها مصروف تجارت های کوچک بودن، فعلا تجارت ها از اونا جریان نداره.
این حرف های خانم شرلا نام مستعار یکی از زنان تجارت پیشه افغان بود.
مشکلات ما بعد از تحولات به هر به اندازه زیاد است. ما چیزهایی را که به دست میاریم بسیار با مشکلات به دست میاریم و حتی در بازارهایی که ما میخواییم تجارت کنیم یا میخواییم محصولات خدا ببریم محصولات ما به بسیار مشکلات برده میشه و حتی وقت خرید فروش به ما اجازه داده نمیشه که باسانی ما نمایشگاه ها که باید میریم و در این مقدی زمانی که شما میبینیم ما به اندازه دوچار مشکلات اقتصادی هستیم.
صدای رقیه که دیگر از زنان تاجر افغان رو شنیدید که به گفته او بخش های زیادی از کارشان توقف کرده و تعداد زیاد کارمندانشان بیکار و در حالت بد اقتصادی به سر میبرند. اما تعدادی از زنان متشبس میگن که توقف کارهای تجارتی زنان روی حل مشکلات آنها نیست، باید در برابر مشکلات مقابله کرد.
همیشه ما باید به دهات ها و به انجو ها و دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیزی بسازیم، باید خودکفا خود ما را از خود ما از هیچ خود یک چیزی بسازیم.
شنونده های عزیز، شماره از زنان تجارت پیشه افغان میگویند که پس از سقوط حکومت جمهوریت بسیاری از تجارت های زنان ورشکسته و یا کمرنگ و شمار زیادی از زنان متشوز بیکار شدند. سعیده غزنیوال یک تن از زنان تجارت پیشه افغان که از سالهای قبل به کاروبار تجارت رو آورده و گرمی و سردی و ناملایمات زیادی را در این عرصه تجربه کرده است، وی میگوید با آمدن تحولات اخیر سیاسی در افغانستان چالش های زیادی صد راه کاربار او شده، ولی او گفت که به این همه مشکلات تسلیم نخواهد شد.
من ادامه میتونم به کار خودم، اما متاسفانه که مصارف ما زیاد اگر شد و کرای دکان است و در غیر از مالیت اضافه شد، من به طور آنلاین کار خود پیش میبرم و دکان خود ممکن من بسته کنم. همیشه ما قرار دادم که خلاص شد به خاطر که اوقع آید ندارم که من در اما مصارف خود پره کنم و در ضمن ازو کار ما رو به خرابی است و موسسات هم روی ما هم کاری نمی کنن و فعالیت خود بسته کردن و در غیر ازو بانک هم نیست قرض، اگه قرض ما بگیریم هم کدام آید نداریم ما که دوباره ما پس هم قرض را پره کنیم.
خانم غزنیوال مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرض از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت کنونی این کشور را عامل عمده و شکست فعالیت های تجارتی بیشتر زنان عنوان کرد.
نسبت به دوره جمهوریت تا فعلا در بخش صنایع دستی کدام تغییرات خاصی صورت نگرفته، به خاطر که یک در بخش مالیات که مالیات اضافه شده و موسساتی که امروی خانم های تجارت پیشه در ولایت قریه‌جات و دیدان خط شهری همکاری میکردن فعالیت نمیکنن و در می بخش است که همین دو بخش که خانم ها تجارتشان و یا کاروبارشان که است با مشکل مواجه هستند. فعلا کدام همکاری خاصی برای خانم ها وجود نداره. موسسات که بودن اونا هم فعالیت خود را بسته کردن و بانک هم قرضه نمیته برشان. دیگه خانم ها اگه کار خود را که مثلا سقوط کنن نمیتونن که دوباره شروع کنن و یا از یک جا قرضه بگیرن و یا هم کدوم موسسه بی امره اینا هم کاری کنن. قبلا بودن موسسات که در بخش می تجارت امره خانم ها هم کاری داشتن و فعلا اونا فعالیت نمیکنن که از یک طرف تکس میای سرشون و دیگه طرف کرای دکان هاست و برق مصارف کارمندا. از خاطر تجارت زیادتر خانم ها سقوط کردن.
مسئله اقتصاد، کار و اخذ حقوق کار از ضروری ترین مسائلی است که همواره با زندگی نوع بشر همراه بوده و قسمت عمده از حیات انسانی را تشکیل می دهد. در این میان زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل دادن می توانند نقش مؤثر و سازنده در اقتصاد کشور خود داشته باشند. چنانچه به گفته برخی زنان فعال حقوق زن، بدون مشارکت زنان رشد اقتصاد، توسعه و سازندگی در یک کشور ممکن نیست، زیرا زنان در جوامع سنتی مانند افغانستان نیز نقش بارزتری نسبت به مردان در اقتصاد کشورشان داشتند. اما قسمی که دیده می شود اکنون زنان تجارت پیشه افغان بخصوص بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با چالش های زیادی در راه کاربار تجارتیشان مواجهند. خانم نورزیا یک تن از زنان فعال حقوق زن با توضیحات بیشتری در این باره.
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، معلوم دار است که خانم های تجارت پیشه هم مستثنا از این شرایط نیستن. مشکلات و موانع بزرگتری فرارایشان قرار دارن. امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بعد از آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن و دست به تکدیگری زده است. معلوم دار است که عرفای تجارت کوچک، عرف تجارت های بزرگتر دارن بر مشکلات بسیار گرفتار هستن. حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروش ها بگیره. در غیر از اون مغازش هم مرلاک میکنن و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن. یعنی این که هیچ زن هیچ امنیت در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنن. دیگه هیچ راه چاره ندارن. تمام زنهای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد هست در هر زمینه.
تعداد از زنان کارآفرین افغانستان که مشغول به فعالیت های اقتصادی هن با داشتن دید خلاق و برخورد از مهارت های بالایی به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش مهمی در چرخه اقتصادی خانواده و جامعه را بر عهده دارند و می توانند با بکارگیری مفکوره های خلاقانه خود در کنار حمایت فامیلی خود دست به فعالیت های مؤثری بزنند که باعث افزایش سطح رفاه خانواده و هم در نهایت جامعه خود شوند که مجموع این فعالیت های خلاقانه و کارآفرینانه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود. فاطمه یکی از زنان تاجر افغان هم به این باور است و می گوید که تجارت زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده و در سطح کشور دارد که باید در عرصه فعالیت آنان توجه زیادی صورت بگیرد.
زنهای افغانستان در عرصه اقتصاد نقش بسازای خود دارند که قابل احساس بر دیگران نیست، اما در خانواده خودشان قابل احساس است. مثلا زن مرغداری میکنه، زن قالین بافی میکنه، زن گوداری مالداری میکنه، در زراعت مشغول است. این خودش رول زن در اقتصاد یک فامیل است که وقتی ما از فامیل مبراهیم به جامعه و بالاخره در سطح کشور و جهان.
خانم فاطمه افزود مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرضه از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت افغانستان از معضلات عمده زنان تجارت پیشه افغان شمرده می شود. اما با این همه چالش هایی که صدرای فعالیت زنان تجارت پیشه بوده، این زنان خاموش ننشسته و به نحوی خواستند که فعالیتشان را رشد بدهند، که یکی از این فعالیت‌ها تجارت آنلاین زنان است که این کار در سال‌های اخیر رونق زیادی پیدا کرده که در پهلوی مردان شماری از زنان هم توانستند در این بخش کار کنند. خانم عاطفه باشنده شهر کابل که از مدت 3 سال به این طرف در شهر کابل مصروف تهیه ترشیجات و فروش آن به شکل آنلاین است میگوید دسترسی آسان به اینترنت و افزایش شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم ساخته است. مصاحبه کوتاهی را که با خانم عاطفه در رابطه با چگونگی کارش انجام دادم شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. تشکر از حضورتان به برنامه. میشده مورد کار و فعالیتتان بر ما و شنونده بگوین که چی تولیدات دارین و چی گونه به فروش میرسانین؟
مدت 3 سال میشه که می کار از شروع کردم و در قسمت بردن مال ما به مشتری ما نفر داریم که محصولات نزد مشتری میرساند، می ما میگیم دلیوری میکنه، اموال خود از طریق اینترنت از طریق وبسایت ها به نمایش میمانیم. دوستای ما که اینترنت دارن مشتری هستن خریدار هستن، اما مال را ضرورت دارن در خانه خود شیشتن بدون از اینکه فیزیکی بیان دوکان و زحمت بکشن یا کرایه را بتن، ما مال پشت خانه شان میبریم. کارم می تهیه کردن انواع و اقسام ترشیجات در خانه است که من خودم یاد داشتم از سابقه می دهی استعداد داشتم. در خانه ترشی آماده می کنم، ترشی بسیار اعلی و خوب است، با سلیقه و پاک صحی است، خودم تهیه می کنم در خانه، کوشش می کنم که تا حد آخر صحی باشد چون به مطالعه مرزه می شه. در خانه تهیه می کنم و مردای خانه ما میره به قسم دلیوری و خانه مردم می رسانند و با هم دیگه دست به هم داده و کار انجام می دیم که کار ما را آسان تر می سازن.
چطور خواستین این کار را شروع کنین و با این چنین وضعیتی که فعلا زنان تجارت پیشه در افغانستان دارن، آیا می خواهی کارتان ادامه بدین یا چطور؟
من اول که این کار شروع می کردم قدر یک ترس داشتم، فکر می کردم که می تانم یا نمی تانم، چون هر کار اول که شروع می کنی خصوصا این تجارت گپا همیشه در اول خود یک ضربه آدم می خوره، حتما یک تاوان می داشته باشه. ولی وقتی که مام شروع می کردم اما تو با تشویقا بود، تشویقای فامیل میا بود که تانستم شروع کنم، دلگرم بودم و می گپ. و وقتی که شروع کردم تا جایی که تا امروز ادامه دادیم این کار و انشالله دا آینده همچنان ادامه می دم.
خب کار شما قسمی که گفتین به شکل آنلاین است، میشه از مشکلات کاریتان بگین که آیا تا به حال با کدام مشکلی همراه مشتریایتان مواجه شدین یا خیر؟
هر کار از خود مشکلات خود داره. ما هم که کار نو شروع کرده بودیم چون که نابلد بودیم دیگه تجربه نداشتیم، مشکلات خود هم داشت. به تو وقت شده که مشتری مال را که ما برش روان کردیم یا ما نتانست نفر دلیوری آدرس خانهش پیدا نتانست، بسیار با مشکلات تا که رفته پیدا کرده یا مال تسلیمش کرد یا مال پس بر خود ما برگشت خورده که هم تاوانی شدیم، کرایه دلیوری سر ما تاوان شده و چندین بار تو شده. البته در روز اول که کار شروع کرده بودیم بعض مشتری ها هستن که اذیت و آزار میکردن و از طریق شماره ما را که پیدا میکردن و آردر میدادن یک مال، ولی متاسفانه که نمیخواستن شرط یا آدرس اشتباه میدادن، این نفر دلیوری ما را به زحمت میساختن. بسیاری مشتری ها بودن که آردر دادن تا پشت خانهش نفر دلیوری ما رفته شماره خود خاموش کردن. کل از این مشکلات بوده که ما در جریان ما قدر وقتی که کار ما را شروع کردیم کلش دیدیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان ممنون. در این حال پشتون امیری رئیس شرکت صنایع پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید کارهای صنعتی زنان تجارت پیشه نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. با گفته او، حضور زنان به دلیل ورشکستگی فعالیت‌های تجارتیشون در اتاق‌های تجارت زنان کمرنگ شده است، چون بنابر اظهارات خانم امیری، کلانترین مشکل زنان تجارت پیشه نبود بازار فروش و یا جای مناسبی برای فروش محصولات آنان می باشد که با گفته وی آنان نمی توانند با این روالی که اکنون مالیه خیلی بالاست صادرات داشته باشند. به خاطر معلومات بیشتری در این رابطه و وضعیت کاری زنان تجارت پیشه مصاحبه را با خانم امیری انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم امیری در شروع صحبت‌هایش در مورد کار و فعالیتش در بخش تجارت توضیح داده می‌گوید:
کاروبار ما به این وقتا خوبتر است نسبت به یک و نیم سال پیش. یعنی ما کار می‌کنیم، خانمای کمبر ما اصلا کار می‌کنن، بعد از اونها یک عاید هست، اما با تأسف مردم پول ندارن، ما عاید نداریم. این کلانترین مسئله، کلانترین مشکل است که ما کار می‌کنیم، کار ما ادامه داره، استاد نیست، اما عواید نداریم. با ما خانمای دیگر هم کار میکنن، دست دوزا، قرن بفا، ماشین کارا و همچنان کسایی که بازاریابی میکنن، اونا هم به ما کار میکنن. اونا روزانه کار میکنن و نظر به موی خنه که میدوزن، نظر به لباسی که میدوزن، وجوده خدا و دریافت میکنن. یعنی بعد چندین فامیل سپورتر شدیم، بعد از اونا هست، مگر بعد خود ما کدام عاید نیست که ما لباس ما، قالین ما، گلیم ما و مواد خشک ما فروشات نداره که ما یک عاید خوبی به دست بیاریم.
خب خانم امیری، حالا که شما در بخش تجارت سرمایه گذاری کردین، اگر در کاروبارتان ضرر بکنین چی خواد کردین؟ آیا ترک میکنین این کارتان یا ادامه میدین؟
بر بار اولی که وقت ما میخواستیم متشبث شویم و تجارت کنیم، ما فایده و زیان هر دیش در نظر گرفتیم. اگر یک زمان ما زیان کردیم، بار دیگهش انشالله مفاد میکنه و هیچ وقت مایوس نشیم. هر افتادن پس استاد شدن داره و هر باری که ما میفتیم از بار قبلی که با نیروتر استاد میشیم و کوشش میکنیم که از ناکام شدن خود تجربه که گرفتیم از او بیاموزیم، به طرف خوبتر شدن بریم.
خب زمانی که در کاربارتان یک مشکل پیدا میکنین، به کجا مراجعه میکنین؟ چون قبلا نهادهای کمک کننده به خاطر رشد تجارت زنان تجارت پیشه در افغانستان کار میکردن و اونا زنان تجارت پیشه را کمک میکردن، اما حالا اون مؤسسات نهادها بسته شدند. آیا کدام مرجع وجود داره که شما به خاطر حل مشکلاتتان به اونجا مراجعه کنین؟
همیشه ما باید به نهادها و به انجوها و به دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیز بسازیم، باید خودکفا خود ما را از خود ما، از هیچ خود یک چیز بسازیم که وطن ما خودکفا شد و اقتصاد ما رشد کنه و ما پیشرفتایی داشته باشیم که داریم. در تمام ولایات خانمایی هستن که از تار سوزن و از پنجای تلویشن استفاده میکنن، یک چیز را میدوزن، میارن به دکان ها تسلیم میکنن و از او یک عاید میگیرن که بر اولادشان یک چیز بسازن. زمانی که کار بار ما باید کود مواجه شد یا مشکلات ما ببینیم، ما دو مرجع یا سه مرجع بسیار معتبر داریم. خوشبختانه که وزارت تجارت است، وزارت اقتصاد است و اتاق تجارت صنایع و تجارت زنان است که همیشه خانما را سپورت کرده و همیشه یک آیدیای خوب برای زنان داده و همیشه خانما را منسجم ساخته. ما میتونیم که اونجا بریم و از نظریات مفید از اونا استفاده کنیم، یک لوحیه بگیریم و کار کنیم.
آیا فعلا تجارت زنان به خارج از کشور هم صورت میگیره یا چطور؟ اگر امکانات خارجی موجود باشه، این مشکل محرم چطور میشه؟ چون مسئله ویزا و دیگر مصارف بیشتر میشه، آیا قدر مفاد میکنین که این همه مصارفتان پوره کنه؟
کار بر خانمای تجارت پیشه به طرف خارج بسیار کم شده و ناچیز شده، اصلا هیچ نیست. به خاطر دو مشکل عمده، یکی که اجناس مواد خام بسیار قیمت شده، نمیتونن که مواد به قیمت بخرن. و دوم یک مصرف گزاف دیگه به حساب محرم است. اونا نمیتونن که سر از اون مال خود سه چند قیمت بونن و سه چند بفروشن تا که مصرف چورشان یا محرمشان بره و مصرف دکان مالیه و کرایی را و همه مصارفات هم شود. هیچ پولا نمیتونن و اگر قیمت بزاری سه چند کنن پس هیچ فروش نمیکنن، چرا که هیچ کس به قیمت گزاف نمیخره. کلانترین مشکل ما اینه میست. درخواست ما از دولت، از همکارای بین دول، از مردم شریف مایی است که تمام اجناس که خانم ها کار میکنن و به آقایان کار میکنن، خود افغان ها کار میکنن، یعنی مردم افغانستان کار میکنن، از همی اجناس خرید فروش کنن تا که بتانیم ما اقتصاد کشور خود با پای تکمیل برسانیم، یعنی اقتصاد ما قوی‌تر شود، خوب‌تر شود.
کدام نوع صنایع دستی زنان افغان در بازارهای خارجی فروشات بهتر دارن و به خاطر فروش خوب‌تر این محصولات شما چی پیشنهاد دارین؟
محصولات و کاربرد قالین و لباس افغانی بسیار نام بلند داره، بسیار کار خوب است، بسیار نام بلند داره. صرف راه هایی باید سنجش شود، راه هایی باید پیش دست گرفته شود که این اموال انتقال کنه برای فروش، بره در خارج به فروش برسانه. باید مالیش، تکسش کم بیه، کرایه کم شود، محرم باید از لست کشیده شود که حتمی نباشه که محرم میشه که 5-6 تجار مثل که من روی وزیر صاحب تجارت هم روی بعض ارگان های دیگه گفتیم 5-6 تجار یک جا شود با یک نفر اگه محرم میره در غیر از اون خود تجارت خودشان محرم یکی دیگه خود هستن، بدن با تجارت خود دوباره بیاین مثل که سابق میرفتیم.
بسیار زیاد تشکر خانم پشتون امیری، رئیس شرکت پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان. سپاس. های گرامی، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا نشر برنامه آینده شما را به خداوند منان می سپاریم. هرگاه خواستید برای ما پیام بفرستید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الله نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه بانوی مهمان ماست که بیشتر وقت خود را وقف خدمات رضاکارانه برای زنان و اطفال افغانستان کرده. در دنیای مهاجرت در آلمان با چند زن دیگر همراه شده و پروژه های مختلف مکتب، شفاخانه، مؤسسه خیاطی و رساندن کمک های عاجل را در کمپ های مهاجرین افغان در پشاور و بعداً در داخل افغانستان تمویل و مدیریت می کنند. این خانم رونا یوسف منصوری است که هم اکنون در شهر نیووید آلمان به سر می برد و جایزه شهری کمک رسانی به خانم ها را در این شهر هم به دست آورده است. خانم رونا یوسف منصوری که در جوش جوانی از سایه مادر محروم شد، بار بزرگ مسئولیت خانه و پدر را هم به عهده گرفت. پدر یکی از چهره های شناخته تاریخ معاصر افغانستان به شمار می رود. دکتر محمد یوسف اولین صدراعظم دهه دموکراسی در افغانستان و اولین صدراعظم نظام سلطنتی خارج از خانواده شاهی. در آغاز از خانم رونا یوسف منصوری درباره تعلیم و تحصیل می‌پرسیم. مکتب ابتدایی را در کجا آغاز کردند؟
ما در کابل، در وقت مکتبای ما فوق العاده مکاتب بسیار خوب بودند. مکتب ملاله، زرغونه، رابی بلخی، سه تا مکتب کلانه که بودند اونجا. و من سنف اول تا سنف دوازده مکتب ملاله بودم، یکی از بهترین مکاتب افغانستان با زبان فرانسوی. معلمای فوق العاده خوب داشتیم و یک دوره بسیار بسیار خوشایند در زندگی ما بوده.
تحصیلات عالی رو در کجا انجام داده؟
هم در کابل مکتب ملاله خلاص کردم، به فاکولتی ساینس در کابل داخل شدم و تا سنف چهار این دیپلم خود در اونجا گرفتم. باز وقت بود که بابین سفیر شدن به آلمان و من امرشن آلمان آمدم. باز به آلمان چون فاکولتی ساینس یونیورسیتی کابل امرای یونیورسیتی بن آلمان پارتنرشپ داشتن، از خاطر بسیاری چیزهایی که آدم در کابل خوانده بود به اینجا قابل قبول بود و من توانستم که به اینجا هم درس خود پیش برم در قسمت زولوژی، بیولوژی و بوتانیک فاکولته به اینجا خلاص کنم.
بارزو باز تحصیلات بالاتر از او موفق لسانس نرفت؟
نتانستم موفق لسان برای که دو وقت با بیم سفیر بودن و چون مادرم زنده نبود با بیم دیگه قسمت همکاری میکردم، امرایشان بودم و بعد از او ازدواج کردم، اولادای خود داشتیم. دیگه شوهرم کار زیاد داشت، بنی فیصله رسیدیم که ما غم اولاده رو میخورم، با شوهرم کار میکنه و تصمیم قطعی داشتیم که دوباره به افغانستان برگردیم. پلان ها داشتیم که به دستفانه ترکاردو داشتیم، نشد.
شما خودتان گفتین که مصروف اطفال شدین، ازدواج کردین، اما امی مصروفیت های خانوادگی، مصروفیت هایی که در قبال قبلگاه صرف داشتین و همچنان در قبال خانواده شخصیتان، شما را باز نداشت که از فعالیت‌های روزمره که کمک به دیگران باشه رضاکارانه دست بکشین. درباره زندگی رضاکارانه تان یک چیز بگوید.
خب این بسیار پسند شروع شد. موضوع آمدن روسا در بین افغانستان شد و از مهاجرین افغانستان در پاکستان، در ایران و هم در اروپا که آمدن و به همه جای دنیا اینا مهاجر شدن، رفتن، بیچاره شدن. بعد از او معلومدار آدم به فکر می آمد که چقدر می تانم مردم کمک کنن و امو بود که در سال 1992 با آگشت محترمه خدا مغفرت کنه نادیه جان ناشر که در وقت به گیتزت کار میکرد و به می فکر افتاد یک انجمن بسازیم. باز او بر کل افغانهایی که میشناخت خانمه را یک مکتوب روان کرد که ما یک مجلس میکنیم و گپ میزنیم چی کدام میتونیم. بلداری مجلس ما موضوع اساسی هم همی بود که باید به خانم ها و اطفال افغانستان کمک کنیم و همون بود که در آگست 1992 در بن اتحاد زنان افغان در اونجا بناگذاری شد. در پاکستان باز پروژه شروع کردن و در خود افغانستان هم در وقت یک مکتب ساختن، یک مکتب در جلال آباد، یک مسیح خیاتی را و جلال آباد. پروژه ما در پاکستان آساستا باز پیش رفت.
نقش خودتان در این پروژه ها چی بود؟
مرا از روز اول موظف ساختن باعث مدیر مالی اتحادیه و برای 5 یورو در وقت مارک بود رفتیم با یک بانک آلمانی یک چی کنتو واس کردیم برای اتحادیه و شروع کردیم پیسه جمع کردن و از او روز تا امروز ما خوشبختانه و متاسفانه به می رول مانده بودم و هیچ کس این مسئولیت قبول نمیکرد.
شما کنتو گفتین یعنی حساب بانکی رو که واس کردین بعد از اینکه شما گفتین که 5 در اون زمان پول واحد پولی آلمان مارک بود و شما با 5 مارک رفتین یعنی حساب بانکی رو واس کردین، باز از کجا شروع کردین جمع‌آوری کمک‌ها را برای امی پروژه هایی که در داخل کمپای مهاجرین در پاکستان داشتین و باز در افغانستان بود؟
اولین کاری که ما کردیم این بود که باید اول ما اتحادیه رو معرفی میکردیم، از او خاطر شروع کردیم به معرفی اتحادیه بر شکلی که بود و هیچ فراموش نمیکنم یک روز در بن بودیم، 5 نفر از خانما رفتیم امرای هلال احمر صحبت کردیم و اونا بر ما می قوتیگک های که پول بابنش جمع میکنن بر ما دادن بر 5 نفر و از صبح تا دیگر 5 نفر خانم در مابین بن کوشش کردیم که پول جمع کنیم از مردم و یک کاغذک خرد داشتیم، از وقت پیسه نداشتیم به زیاد چیز چاپ کنیم، معرفی اتحادیه رو به مردم پیش میکردیم و پول جمع میکردیم. غیر از او کوشش کردیم به هر جای کنفرانس بتیم، به خانمهای دیگه، به مکاتب، به انستیتوشن های دیگه، جایی که زنهای آلمانی بودن خودشان چیز داشتن، به سفارت ها اگر امکانش موجود میبود. در وقت سفارت ها کلش به بن بودن، برلین نرفته بودن، از خاطر امکانات ازی موجود بود ما به جمله از او خانمهای دیپلومات در اونجا جمعیت بودم به اونجا معرفی کردیم و به اینمی اساس اساس تا که میتونستیم یک اندازه پول پیدا کنیم و روان کنیم.
شما صحبت ما را با خانم رانا یوسف منصوری بشنوید که بیشتر بخش زندگی خود را وقف کمک به زنان و اطفال افغان کرده و هنوز هم فعالیت‌هایش دوام دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
زحمات رضاکارانه شما که برای زنان و اطفال افغانستان صورت گرفته و در شهری که شما زندگی میکنین در آلمان، اگر غلط نکرده باشم شهر نیوید نام داره، در این شهر هم به خاطر امی خدمات شما و به خاطر امی زحمات شما، شما یک جایزه را هم تصاحب کردین. درباره امی جایزه بگوین و به چی دلیل بوده این جایزه؟
این جایزه از یک خانم آلمانی است، لوفن هرتز شتیفتونگ نام داره و این کسی بوده که خودش بر پیشبرد پیشرفت زنها کار میکرد و وقتی که از جهان میره یک دارایی خانه یا چند چیزی می داشته باشه او رو به دولت میده و بخواهش با امرا بخواهشی که از این سالانه بر خانم هایی که بر زنها کار میکنن و اگر راستی کار درست کرده باشه خدمت درست کرده باشن برشان یک جایزه داده شد. چون اینجا بسیار کوشش کرده بودم که امرای مردم به تماس شوم و مهمتر از این بود که یک نفری که با امرایش آشنا شدم در شهرداری نویوید کار میکرد و او موظف بود برای کارهای زنا و مقام برابری مقام زن و مرد و برای از او بسیار دلچسب بود و این امکانات بر من بسیار زیاد مهیا ساخت.
قرار معلوم هنوز هم شما در امی پروژه زنان رضاکار هستین که خدماتتان جاری است؟
بله، من هنوز هم بشار نویبید هستم، دوستایی که اینجا دارم همه فعال هستن و وعده کردن که باز هم امسال پروگرام های خاط بگیرن و یک موزیم بسیار قدیمی در اینجا هست که رئیس موزیم مشتاسم و او همیشه لطف میکنه و یک سالون بسیار زیبا مقبوله به اختیار من میگذاره وقتی پروگرام میذاشته باشم. این چیزهای هست که میکنیم و در جای دیگه همچنان.
برمیگردیم به گذشته، به خاطرات شما از دوران افغانستان، درباره زندگی شما شنیدن شنونده های ما حتما تمامشه. پدر بزرگوار شما جناب صدر اعظم صاحب یوسف خان اولین صدر اعظم دوره دموکراسی و خارج از خانواده سلطنتی بودند و آمدن از اینا آغاز تحول در افغانستان بود، تحول سیاسی که حکومت مشروطه به قدرت میرسه و خانواده سلطنتی از خانواده خود سلطنتی کدام صدر اعظم تعیین نمیشه و یک صدر اعظم خارج از خانواده می. و شما دمی دوره در سن نمیفهمم چند ساله بودین در اون زمان و چه خاطرات دارین از این دوره؟
تقریبا مای خود 1343 بوده باشه که پدرم در اون وقت خدا مغفرت جان کنه وزیر معدن صنایع بودن، تقریبا 9 سال با کابینه مرحوم داود خان و یک چندین شب تانا وقت خانه نمی آمدن و بر ما بسیار چیزی عجیب بود و بالاخره یک شب نوخت بود که خانه آمدن، بسیار خورکشان تنگ بود و گفت که یا مرا معذف داختن که صدر اعظم شو. حقیقتا برای همه یک شک بود، برای دیگه اصلا هیچ کس در افغانستان بر ما هم در فامیل تصور کرده نمیتونست که باز از داود خان یک کس دیگه بتانه این کار پیش ببره و چون پدر مرحوم مربوط کلا فامیل کلان نبود مثل یک کلان یا به این شکلی که در افغانستان بسیار معمول است که کسایی که اکثرا به جای بلند رفتن یک فامیلی بسیار بزرگ در پشت سر خود یک قبیله داشتن یک شکلی داشتن و پدر من کس نداشت، بسیار تنها بود و فامیل من بسیار کوچک بود، اما خوشبختانه موفق شد که یک دوره کوتاهی که به اونجا بود به بسیار خوبی بگذرانن و در زمان البته چیزی بسیار ضروری بود که قانون اساسی نو باید می آمد و قانون اساسی یکی از بهترین قانون اساسی دنیایی بود در وقت و مهمترم از همه چیز که حقوق مساوی در زن و مرد در قانون اساسی درج شده بود.
روزی که قانون اساسی در پارلمان افغانستان، پارلمان او وقتی شورای ملی افغانستان پاس شد، بیاد دارین اون روزه که صدر اعظم سه وقت خانه آمدن چه قسم عکس العمل داشتن در چهرهشان شما چی رو میدیدین؟
ما قانون اساسی که تدوین شد از طرف شورا زیاد بیادم نیست، اما روز یادم است که پدرم بار دوم از طرف الازداد معذف شدن که چوکی صدارت بگیرن و اینا کلشان رفتن به شورا و پدرم در اونجا انتخاب شد. در بیرون مظاهرات بسیار شدید از طرف پانتون و از طرف احزاب پرچم و خلق بود، اینا میخواستن داخل شورا شوند که برشان اجازه داده نشد و متاسفانه باز جنجالا پیدا شد، فایر شد و یک نفر تلف شد از جوانها و بابیم به موقت از طرف با اکثریت آرا رئیس صدر اعظم قبول شد. دوستای ما، آشناهای یا کسایی که از بابی یونگش داختن به شورا بودن و بر من مرتب به خانه خبر می دادن. بعد از چاشک بابیم خانه آمدن چند نفر، یعنی بعد از شورا خلاص شدن خانه آمدن چند نفر دوستا هم امرش آمدن شیشتن، اما آزا بسیار مختلف بود و بسیار متاثر بودن. بعد از او آرامی شد و دو روز بعد از او یا یک روز بعد از او باز بابیم آزاره که دیدن پس با پیش الازد رفته و گفتن که شما دیدین من از طرف اکثریت انتخاب شدم، مگر قسمی که آلم میبینم فکر نمی کنم که من بتانم این کار بسیار مشکل پیش ببرم، استعفا خواهم داد در اونجا اعلام کنم.
شما صحبت ما را با خانم رانا یوسف منصوری بشنوید که بیشتر بخش زندگی خود را وقف کمک به زنان و اطفال افغان کرده و هنوز هم فعالیت‌هایش دوام دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تحولات زیاد در زندگی شما هم آمده، یقیناً بعد از او شما یا افغانستان ترک کردین. اگر از دوره پوهنتون خود، امی دوره است که تقریبا صدر اعظم صاحب رأی اعتماد گرفتند در پارلمان، در این دوره شما در پوهنتون چه احساس میکردین با دیگه هم سنفی ها و هم دورهایتان که بوده؟
یک شاگرد بودم، یک شاگرد پانتون مثل دیگران بودم و بسیار دو وقت دلچسب بود که در پانتون تمام محصلین از طرف حکومت پول میگرفتن. اما آنه شروع ما برشان یک مقدار پول دادم میشد. بچه ها دخترها یک جای بودن، در صنف درس میخواندن، یک محیط بسیار آرام بود، یک محیط بسیار خوش بود، یک محیط بود که هر کس میخواست چیزی یاد بگیره پیش بره، بر مملکت علاقه داشت، هیچ کس نمیخواست از مملکت بیرون برای، و یک دوره فوق‌العاده خوب بود و من هیچ کدام برتری از کس دیگه نداشتم، نه به پیش استادای پوانتون نه به هیچ کس دیگه. برخلاف از چیزای دلچسب بود که بسیاری از استادای من شاگردای بامی من بودن و من خود مجبور احساس میکردم که خوبتر باشم به پیش از اونا خجالت نکشم. دختر بابی هستم و خراب هستم، یعنی فاکولته را هم خلاص کردم به درجه خوب که نشرمم، اما کدام چیز دیگه نبود. دوره فوق‌العاده خوب بود و بسیار خوشایند بود، همیشه به بسیار خوشی از یاد میکنم.
شما خو دوره مهاجرت هم تیر کردید، شما چه قسم مهاجر شدین از افغانستان و وقتی که در مهاجرت خبر کودتا در افغانستان شنیدین که در افغانستان کودتا شده به زود نظام سلطنتی و 3 یا 4 سال ازمه که در افغانستان بعد از قبلگاه صاحب شما آمده بودن همه زندانی شدن، این خبر شما چه قسم گرفتین در وقتی که در آلمان بودین؟
دوست افغانستان در وقت ترک نکردن، بلکه ما همینجا بودیم. پدر ما تا 1973 جون 1973 سفیر افغانستان با آلمان بود و جون 73 اینا تبدیل شدن به عیس سفیر افغانستان به مسکو و از دو خاطر آلمان ترک کردن رفتن. ما آلمان ماندم از خاطره که شوهرم میخواست تخصص خود به یک شق طبی بگیره و عزم داشتیم که بعد از او ما هم برویم. پدرم به مای جون کابل رفتن و دو وقت علازت دیدن و بعد از او علازت دو وقت به سفر رفت به ایتالیا تا جایی که یادم است و بابیم رفتن به شوروی و منتظر اقدیمان خود بودن و در این وقت بود که در اونجا انقلاب شد، داود خان آمد و بابیم به سفارت اونجا ماند و اکرمان شامانوز نامده بود تا یک مدت طولانی. بعد از او باز خودشان نوشته کردن برای داود خان که ما اینجا بدون وظیفه ماندیم، ما میخواییم افغانستان بیم، چی در نظر داریم؟ باز اونا گفتن که تو میتونی افغانستان بیم. باز بابیم رفتن افغانستان و اون وقت باز افغانستان ماندن تا وقتی که کمونیست هم آمدن بابیم امونجا بودن. سال 78 یا 79 بابیم مریض بودن، بر تداوی آمدن آلمان. بعد از او رکسا آمدن و اوضاع ترتیب شد که دیگه رفتن افتن.
یکی از تحولات دیگه که در طول زندگی شما و زندگی قبلگاه صاحب آمد دوره بود که جنگ بر ضد شوروی سابق شروع شد در افغانستان. جنگ بالاخره به پیروزی رسید، دوره های مجاهدین آمد. در دوره مجاهدین هم باز هم جناب صدراعظم صاحب خاموش نبودند، تا اون وقت هم در فعالیت بودند، به طرفداری مردم افغانستان کار میکردند، مردم و دوستاشان همیشه درباره زحماتشان صحبت میکنند و شما هم در این فعالیت ها طبعا در پالیشان بودین. یکی از وقایعی که به یاد من میآید او است که در زمان استاد ربانی بود که در هرات یک شورای حل عقد ساختند که در او یک تعداد از افغانهای اروپا و امریکا و کانادا هم دعوت شدند که به نظر ما بس درصدی از این افراد جناب صدراعظم صاحب بودند و اینا رفتند در هرات. چی امید داشتند در این سفر خود با شما میر در میان گذاشته بودند؟
معلوم در بابیم در سال 1980 آخر 1980 در اینجا با همکاری و شمول یک تعداد افغانای مهاجر دیگر که با اونا رو میشناختن در امریکا بودن یا در اروپا و شورای مختلف، اینا یک جمعیت ترتیب دادن به نام جمعیت تحکیم وعده که به اساس از او یم تقریب رسمیت پیدا کرد و به اساس از او میتونستن به همه جای برن، افغانستان معرفی کنن و راه ها پیدا کنن برای که جنگ خلاص شد و در قسمت خدا مغفرت کنه پدرم بسیار زحمت کشیدن، یک دفتر بابون همینجا داشتن، یک تعداد از دوستا امرایشان همکاری میکردن و متاسفانه زحماتشان به نتیجه نرسید، برای زی که در وقت اصلا کسی نمیخواست افغانستان و صلح باشه، همیشه تقویم میکردن جنگ و جنجال. وقتی که جمعیت تحکیم وحدت در آلمان ترتیب داده شد، ما یکی از جمله اعضا بودم که در اونجا البته هر وقت چیزی کار می بود در خدمتشان بودم، کمک میکردیم و سفرهایی که با بین میکنند به خود امریکا رفتند اونجا و بوش کلان در وقت بود در اونجا او را دیدن و مذاکرات در همه جای در تمام اروپا رفتند. دوره مجاهدین هم دوره بسیار ناراحت کننده بود، متاسفانه در افغانستان به تختی بیچارگی بسیار زیاد شد و وقتی که کنفرانس هرات مردم جمع شدن، البته آن مشناخت مردم ها را میفهمید بسیار زیاد توقع نداشت، اما امید میکرد که یک چیز به وجود بیاید، یک راه صلح پیدا شد. متاسفانه که وقتی که بابیم از ایرات آمد قدر مریض بود که از امراش میدان تهرک خانه آمد راستن به شفاخانه رفت و اما به اون حالت هم رفته بود در اونجا امرای آقای ربانی در وقت کپسیده بودن، مگر متاسفانه هیچ حاصل ازش نگرفتن.
پس برمیگردیم به شخص خود شما رانا جان، در زندگی شما پیشتر یادآوری کردین که والده صاحب در بسیار جوانی شما را ترک کردن، خداوند غریق رحمتشان کنه. چی نقش داشتن تا زمانی که با شما بودن والده صاحب در زندگی شما، در ارتقای خانوادگی تا در ارتقای مخصوصا رسیدن صدر اعظم صاحب به این مقام والا؟
زنا همیشه زن هستن، زن شوهر خود هستن، مادر شوهر خود هستن، مادر اولاد خود هستن، وظایف بسیار زیاد دارن. با مادر ما یکی از جمله از این خانم ها بود که مالم دار پدر مرا همیشه پشتیبانی میکرد. البته یک زمان دیگه بود و در وقت سنا میسازد کلشان کار نمیکرد، کمتر خانم های بودن که بیرون کار میکردن. مادر ما از جمله خانم های بود که با سواد بود و همیشه زیاد کتاب میخواند و بر ما همیشه قصه میکرد، چیزهایی که امروز از هیچ وقت فراموش نکردیم و شاید جزء شخصیت من شده باشه، امیز که تحمل و بردباری از بسیار بزرگ که مادرم داشت. بسیار شکرگزار هستم کسی داشتم که امیر بر من نشان داده، بر من گفته که تو هم مثل انسانهای دیگه هستی، از هیچ کس بالاتری زیادتری هیچ چیز نداری و قدر دیگرها را بسیار باید زیادتر بدانی از خود گره.
یکی از خاطرات خوش زندگی تانه با ما بگوین.
یکی از خاطرات خوبی که در قطن دو خاطرات زیاد داشتیم، خوب برداشتن چادری بود، از بین بردن چادری که یک چیز فوق‌العاده بود در وقت افغانستان و بیت آرامی گذشت و مردم هم اکسپتنسشان بسیار زیاد بود بدون جنجال. عید قندار یک همه که غالمغال شد که او را با قوتی که صدر داود خان داشت به زودی خاموششان ساختن، اما مردم زنها بسیار استقبال کردن و بسیار دلچسب بود.
بعد از بسیار سالها شما توانستین که از دوران مهاجرت به افغانستان برین. اولین باری که شما بعد از سالهای طولانی در مهاجرت به افغانستان پایتان ماندین چه احساس داشتین؟
واو، یک احساس عجیب و غریب بود. ما برتن میگم ما در سال 2002 به مای مارچ به وقت اره نمی رفت، ما سه نفر زنا رفتیم به کلن، از کلن امرای بوندسویر امرای تیارای عسکری آلمانی پرواز کردیم، رفتیم به باکو، از اونجا به یک هلیکوپتر عسکری آلمانی به کابل رفتیم و وقتی که از هلیکوپتر پایان کابل دیدیم، یک حالتی بود که اصلا آدم و حالت هیچ تشریح کرده میتونه. از یک طرف خوشی و از یک طرف بدبختی، غم، بیچارگی که از بالا آدم میدید که فقط ویرانه است و هیچ چیز در اونجا وجود نداره، که این قسم احساسات آدم هیچ وقت تشریح کرده نمیتونه.
توصیتان برای نسل بعدی جوان افغانستان در چند جمله برام بگوین چی است؟
من نمیفهمم چقدر جوان افغان امکان عجیب داره که بتانه پیش بره، درس بخونه. اما فکر میکنم افغانستان یک مملکت فوق العاده خوب است اگر که آرام باشه و هر افغان در هر جایی که از افغانستان یا در بیرون افغانستان درس تعلیم بهترین چیز است که آدم یاد میگیره. وقتی که تعلیم نداشت از دور پیش خود نمیفهمه، از دنیا خود نمیفهمه. هر جوان افغان اگر صدای من بشنوه خواهش میکنم از پیشش که حتی امکان کوشش کنین که یکی رو یاد بگیرین، خود بشناسین و علم یاد بگیرین. این چیزی که ما میال افغانستان مخصوصا بسازن را داریم.
صحبت بود با خانم رونا یوسف منصوری که بیشتر بخش زندگی خود را وقف کمک به زنان و اطفال افغان کرده و هنوز هم فعالیت‌هایش ادامه دارد.
صدا تو نیکو بدانی میں بے حیا را بزم میں خاموشا